باز در پاریس و لندن. نویسنده جورج اورول، راوی سعید مظفری. تهیه کننده ویدا بابالو. اقتباس شنیداری فاطمه حاج زمان. صدا بردار روشنک بهرامزاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
فصل چهارم.
دو هفته از کارم تو هتل میگذشت. یه روز تو ساعت استراحت با بوریس قدم زنون رفتیم به هتل روسی. هنوز خبر از افتتاح نبود. صاحب هتل مثل دفعه قبل با خوشرویی ازمون استقبال کرد، اما این بار 5 فرانک ازم قرض گرفت و قول داد موقع حقوقم که میخواد بهم بپردازه این پولم حساب کنه. اونجا بود که فهمیدم چه خوب شد توصیه بوریس رو قبول کردم. نباید معطل باز شدن این هتل میشدم. زندگیم با ظرفشویی هماهنگ شده بود. هر روز یه رو به 6 از خواب میپریدم و لباسی رو که از چربی خوش شده بود با عجله میپوشیدم و از هتل میزدم بیرون. از کنار رفتگرها و کارتونخوابا رد میشدم تا به مترو برسم. با هر ضرب و زوری بود خودم رو تو مترو میچپوندم و راهی هتل ایکس میشدم. تو هتل یه راست به زیر زمین میرفتم و تا ساعت 2 بعد از ظهر رنگ آفتابو نمیدیدم. اما در عوض تو ساعت استراحت یا میخوابیدم یا به کافه می رفتم. پیش خدمت ها و ظرفشورا همین دوتا انتخاب رو داشتن. 3 ساعت بعد دوباره به زیرزمین برمی‌گشتم و تا 9 شب مشغول کار می شدم. بعد دوباره مترو، هتل و خواب. البته قبل از خواب یه سری به کافه محل می زدم. کافه پاتوق عربا بود. عربا هر شب با دعوا و درگیری سرمون رو گرم می کردن. این زندگی هر روز من بود. انگار به حداقل راضی بودم. مثل یه هیولایی بودم که فقط غذا میخواد تا سیر بشه. خیلی خوشحال بودم چون هم پول اجاره خونه رو داشتم و هم غذا. روزی 4 فرانک هم پس انداز میکردم. اون روزا تازه ارزش خواب و فهمیدم. برای ظرفشوری زحمت کش هیچ چیز لذت بخشتر از خوابیدن نیست. یادم میاد یه بار وقتی تا چشمم گرم شد که بخوابم، یه قطره فجی زیر پنجره اتاقم اتفاق افتاد. سراسیمه پشت پنجره رفتم، قاتلا رو موقع فرار دیدم. تمام مسافرای هتل سراسیمه از پله‌ها رفتن پایین. منم دنبالشون رفتم و بالا سر جنازه ایستادیم. فرق سر مرد بیچاره با آهن 2 نصف شده بود. بعد از چند دقیقه جمعیت متفرق شد. هر کس به اتاق خودش رفت. عجیب بود. 5 دقیقه بعد از وقوع قتلی که به این وحشتناکی بود، من برگشتم به اتاقم و دوباره خوابیدم. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. اوضاع تمام اهالی محل همینطور بود. چه معنی داشت ما کارگرها برای جنایتی پیش پا افتاده از خوابمون بزنیم؟ با پسنداز هفتگیم در دوراهمی‌های شنبه شبای اهل محل شرکت می‌کردم. تو کافه هتل جمع می‌شدیم تا نیمه‌های شب شعر می‌خوندیم و شادی می‌کردیم. برنامه همیشگی شنبه شبا با سخنرانی فوره تمام می‌شد. فوره سنگتراشی میانسال بود که آخر هفته‌ها برامون سخنرانی می‌کرد. میگفت وقت هوشیاری کمونیسته. سخنرانیاش همه در متن میهندوستی و پیروزی فرانسه تو جنگ جهانی بود. یه بار اهل محل تصمیم گرفتن سر به سرش بزنن. وقتی سخنرانیش تموم شد، یه دفعه یکی از دخترای جوان از گوشه کافه فریاد زد: زنده باد آلمان! بقیه هم همراهیش کردن. فوره خیلی عصبانی شد. با تمام توان فریاد می‌زد. میخواست به جمعیت حمله کنه که حالش بد شد و هر چی خورده بود بالا برد. مادام اف کشان کشان فوره رو به اتاقش برد، ولی کافه رو تمیز کرد. مردم دوباره شروع کردن با آواز خوندن و شادی کردن. مادام اف هم مثل نازما پشت پیشخون ایستاد و دیگه اجازه نداد کسی زیاده روی کنه. یه بار شارل از اون داستانهای عجیب و غریبش تعریف کرد. روی چهارپایی ایستاد و بلند گفت: خانم و آقایان، اجازه بدیم براتون داستانی آموزنده تعریف کنم. شاید یه روزی به کارتون بیاد. ماجرا به روزایی برمیگرده که چیزی نداشتم بخورم. چند سال پیش نامزد زیبایی داشتم. مدتی اوزامون به هم ریخت. سه روز تو خونه گرسنه افتاده بودیم. تمام این مدت مطمئن بودم با هوش سرشارم یه راه حلی پیدا میکنم. یهو جرقه‌ای تو ذهنم روشن شد. یاد زایشگاه دولتی افتادم، همون جایی که به زنهای باردار غذای مجانی میدن تا تشویق بشن بازم بچه بیارن. نامزدم از گرسنگی داشت به خودش میپیچید. بهش گفتم برو بگو حاملم. متکایم بهش دادم تا بذاره زیر دامنش. دخترش ساده رفت تو زایشگاه، کلی هم ازش پذیرایی کردن. بهش سوپ و سیب زمینی و گوشت دادن. نامزدم هم تا خرخره خورد و آخر سرم یه خورده نون و پنیر برای من کش رفت. تا وقتی پول دستمون بیاد کار نامزدم همین بود. یه سالی از ماجرا گذشت. یه بار دوتایی داشتیم تو خیابون قدم میزدیم که یهو نامزدم دست و پاشو گم کرد و گفت شال، اون زنی که داره به طرفمون میاد پرستار زایشگاهه، همونی که بهم قضا میده، بیا فرار کنیم. ولی دیگه دیر شده بود. پرستار با صورتی گرد و سفیدش اومد جلو، به نامزدم لبخندی زد و با مهربونی گفت چطوری دخترم؟ به سلامتی زایمان کردی؟ همونطور که دوست داشتی بچت پسر شد؟ نامزدم هول شد، زیر لب گفت نه خانم. زن لبخندی زد و گفت اشکال نداره دخترم، بازم خدا رو شکر کن. نامزدم سرش رو انداخت پایین و پرستار چشماش گرد شد. میدونستم اگه بفهمه بچه در کار نیست ما رو میندازه زندان. تندی گفتم دو قلو داریم خانم، یه دختر و یه پسر. زن بیچاره از خوشحالی جیغ کشید و بهمون کلی تبریک گفت. بله، این بود نتیجه هوش و استعداد ذاتی بنده. داستان جالب شارل شبمون ساخت. مادام افم اخماش باز شد و از ته دل خندید. حدود دو ماه از کارمون تو هتل ایکس میگذشت که یه مرتبه بوریس قیبش زد. یه هفته بعد موقع برگشت تو خیابون دیدمش. خیلی خوشحال بود. با هیجان گفت هی رفیق، دیگه از کار تو چایخونه راحت شدیم. فردا هتل دوستم افتتاح میشه. فقط یه کم خورده کاری داره که با هم انجامش میدیم. امروز کت مخصوص پیشخدمتیمو از گرو در میارم. با اینکه چشمم آب نمیخورد ولی قبول کردم. فردا به هتل دوستم بوریس رفتم. وقتی در رستوران رو باز کردیم معنای خورده کاری رو فهمیدم. دکور ساختمون کمترین تغییری نکرده بود. صاحب هتل که پول کارگرا رو نداشت بده، ما رو آورده بود تا 10 روز مجانی براش کار کنیم. می‌خواست با بیگاری کشیدن از ما رستوران رو سر و پا کنه. آشپز که زنی چاق و ساده دل بود، وقتی دید که هنوز برق و گاز وصل نشده، گریه کنون رفت بیرون. بوریس خوشحال بود و به من امیدواری می‌داد. صاحب رستورانم مدام می اومد و به ما سر می زد. اما وقتی طلب پول می کردیم یهو قیدش می زد. با این حال رفتار مؤدبانش اجازه نمی داد باش دعوا کنیم. غیر از من و بوریس یه جوان حرف و عینکی هم به عنوان پیشخدمت دوم استخدام شده بود. جوان اهل مجارستان بود. می گفت دانشجوی انصرافی پزشکیه. تلاش می کرد ما رو با افکارش آشنا کنه. ژول عقاید کمونیستی داشت. معتقد بود از هر فرصتی باید استفاده کرد و زیر کار در رفت. خاطرات و تجربیاتش در این زمینه رو در اختیار ما گذاشت. اما نه من نه باریز حرفاشو جدی نمی گرفتیم. خوب می دونستیم تا اوضاع درست نشه باید گرسنگی بکشیم. هر روز چند طلبکار دوربر ساختمون می پلکیدن که ما وظیفه داشتیم طلبکارا رو دنبال نخود سیاه بفرستیم تا دستشون به صاحب هتل نرسه. به خودم لعنت میفرستادم که چرا گول روسا رو خوردم و از کار تو هتل ایکس دست کشیدم. پولی برای خرید غذا نداشتم. اجاره هتلم عقب افتاده بود. هوای سرد از نگاه‌های مادام اف قابل تحمل‌تر بود. تصمیم گرفتم شب رو توی پارک بخوابم. گفتم شاید تا صبح معجزه‌ای بشه. بنابراین ناامید نشدم. اتفاقا صبح معجزه رخ داد. صاحب هتل با طلبکارا زد و رنگ کرد و با کلی پول به رستوران اومد. من و بوریس با اولین پیش پرداختی که گرفتیم دلی از عصا در آوردیم. صاحب رستوران هم خیلی زود وسایل مورد نیاز رو با کمترین مرغوبیت و نازلترین قیمت خرید. چندتایی هم کارگر استخدام کرد تا تغییر دکوراسیون سریعتر پیش بره. من و بوریس سخت مشغول بودیم. جودم مثل همیشه از زیر کار در میرفت. کمی بعد متوجه شدیم کم و کسری زیاده. مثلا دستمال برای خشک کردن ظروف نو نداشتیم. مجبور بودیم از دوبارشی دربون استفاده کنیم. چون قابلمه و تابه به اندازه پخت غذا برای 10 نفر خریداری شده بود، نه 50 نفر. آخر شب به مترو نرسیدیم. کف رستوران خوابمون برد. صبح وقت چشم باز کردیم، اولین چیزی که دیدیم 2 موش گنده روی میز بود. موشا مشغول جویدن کالباسهای باقی مونده از دیشب بودند. به نظرم نشونه خوبی نبود. دیگه مطمئن شدم این هتل پا نخواهد گرفت. پادوی آشپزخونه شدم. اسمش به شغلش می اومد. پادوی کامل. خریدای روزانه با من بود. کمک آشپزم بودم. شستن کف آشپزخونه و ظرفام وظیفه اصلی من بود. باید سفارشاتم از پیش خدمت‌ها می گرفتم و می دادم به آشپزخونه. آماده کردن غذای کارکنا و قهوه میان وعده‌شونم به عهده من بود. از 7 صبح تا 12 شب بدون لحظه استراحت کار می کردم. تازه فهمیدم کار تو هتل ایکس مثل تعطیلات بوده، به خصوص که برای این همه کار همون ماهی 500 فرانکو می گرفتم. رستوران ما از اون رستوران‌های ارزون نبود. تزیینات و نورپردازی خاص هتل‌های روسی هم اونجا رو به مکانی مجلل و شیک تبدیل کرده بود. به واسطه روس بودن صاحب هتل و سرخدمتکار، رستوران پاتوق روس‌های عالی رتبه پناهنده بود. با این حال آشپزخونه بیشتر شکل زباله‌دونی بود. اتاق کوچیک و نیمه تاریک که نصف فضاشو 3 تا اجاق گاز گرفته بود. دیواراش پر از قابلمه بود. فقط یه سطل آشغال کوچیک داشت که ظهر نشده پر میشد. کف آشپزخونم از خورده برنج و تکه های کاهو و چربی پر بود. اگه حواسمون رو جمع نمی کردیم سر می خوردیم و کار دست خودمون می دادیم. خبری از انبار برای نگهداری مواد غذایی نبود. در عوض یه اتاق چوبی وسط حیاط ساخته بودن که گوشت و سبزیجات اضافی رو اونجا نگه می داشتن. موشا و گربه ها قبل از مهمونی ها از خجالت خوراکی ها در می اومدن. آب گرم هم نداشتیم. اجاق خالی هم برای گرم کردن آب نبود. باید ظرفا رو با به سرد می شستم. چربی ها می ماسید و مجبور بودم با قاشق از روی ظرفا پاکشون کنم. ماهیتابه هامونم کم بود. باید مرتب می شستم تا تمیز بشن. ماهیتابه ها مسی بودن. برای شستن هر کدوم باید 1 ساعت وقت تلف می کردم. خیلی زود دستمالامون ته کشید. پول نداشتیم دستمال تمیز از خوشرویی تحویل بگیریم. کمی بعد بازرسایی که ما رو زیر نظر گرفته بودن فهمیدن کارمند فرانسوی نداریم. دست آخرم رئیس رستوران سیبیلشون رو چرب کرد تا دست از سرمون بردارن. ما به اغذیه فروشی ها و خاربار فروشی ها مغروز بودیم. از پولم خبری نبود. یعنی پولی نبود که بتونیم بهشون بدیم. تو این شرایط از من و آشپز انتظار داشتن روزی 30 تا 40 پرس غذا آماده کنیم. بعد از 1 هفته این تعداد به 100 پرس هم رسید. کار خیلی بهمون فشار می آورد. روزی 17 ساعت بدون استراحت کار می کردیم. فقط بعضی اوقات روی سطل زباله می شستیم تا نفسی تازه کنیم. بوریس از منم بیشتر کار میکرد. اون از 8 صبح تا 2:30 شب مشغول بود. 18 ساعت کار، اونم 7 روز هفته. زندگیم وحشتناک شده بود. صبح ساعت 6 به زور خودم از رخت خواب میکشیدم بیرون، با دست و صورت نشسته و لباس کثیف راهی مترو میشدم. رأس ساعت 7 تو آشپزخونه کثیف هتل بودم. زمین پر از پوست سیب زمینی و دم ماهی بود. ظرفای کثیفم تو سینک تلمبار شده بود. قبل از هر کاری باید قهوه درست میکردم. ساعت 8 که بقیه کارکنا میرسیدن، توقع قهوه صبحگاهیشون از من داشتن. وقتی مشغول شستن ظرفا بودم، آشپز صدام میکرد. میخواست پیازا رو پوست بگیرم. همون موقع صاحب رستوران سفارش خرید کلم میداد. بین راه باید برای زن صاحب رستورانم لوازم آرایش میخریدم. بعد از کلی کار به آشپزخونه برمیگشتم و دوباره مشغول شستن ظرفای دیشب میشدم. ساعت 10 خدمتکارا توقع نهار داشتن. ساعت 11 زمان پذیرش مشتری بود. قبلش باید شکم کارکنا رو سید میکردیم. تا قبل از ظهر همه سعی میکردن آرامش خودشون حفظ کنن. آشپزام روحیه هنریشون رو به نمایش میذاشتن. اشعار تولستوی زیر لب زمزمه میکردن. اما با پیدا شدن سر و کله اولی مشتری، ناگهان همه عجول و بدخلق شدن. بشقابای کثیف روی زمین میموندن. خورده فرمایش های احمقانه آشپز مثل مته تو مغزم فرو میرفت. بدتر اینکه فحشم چاشنی دستوراتش بود. تو ساعت 2 وضع به همین منوال میگذشت. در همین ساعت آشپز دچار حمله عصبی میشد، سرش رو میز میذاشت و های های گریه میکرد. ساعت 3 تا 5 وقت استراحت خدمتکارا بود. البته در این زمان هم اوضاع آشپزخونه همچنان شلوغ بود. من تو ساعتهای استراحت با نهایت سرعت ظرفا رو میشستم. آشپزم مشغول بود غذای شام آماده کنه. ساعت 5 من و آشپز از فرط خستگی روی زمین میافتادیم. تنها چیزی که سرپا نگرمون میداشت خوردن پشت سر هم چای بود. ساعت 5:30 کار آماده کردن شام شروع میشد. دوباره روز از نو و روزی از نو. رأس ساعت 9 شب آشپز دو حمله عصبی شدید دیگه داشت. انقدر که سرش روی سطح آشغال میذاشت و به خودش و زندگیش لعنت میفرستد. دست آخرم قسم میخورد که از فردا نیاد سر کار. اگه در حالت عادی بود دلمون براش میسوخت، اما تو اون شلوغی و هرج و مرج گریهاش بیشتر عصبیمون میکرد. جون که مثل همیشه از زیر کار در میرفت، دم در آشپزخونه میستاد و ادای آشپزا رو در میآورد. با عصبانیت به جون نگاه میکردم. دوست داشتم خرخرش بجوم. دغدغه اصلی بوریس هم گیر آوردن انعام بیشتر بود. صادقانه بگم تنها کسی که رفتار محترمانه داشت رئیس رستوران بود. اون کاری جز ایستادن پشت پیشخون و خوشامدگویی به مشتری‌ها نداشت. هر روز تا ساعت 12:30 شب بی‌وقفه کار می‌کردم. بعد از اون کت و شلوار کثیفمو می‌پوشیدم و از رستوران می‌زدم بیرون. هر شب صاحب رستوران جلومو می‌گرفت و محترمانه می‌گفت: آقای عزیز، ممنون از زحماتی که کشیدین. لطفاً منت بذارین و این نوشیدنی رو از من قبول کنین. به خط جمله‌ش مؤدبانه میگفت که فکر میکردم اگه پیشنهادش رو قبول نکنم توهین بزرگی بهش کردم. نوشیدنیمو یه ضرب میرفتم بالا و بعدش بدون معطلی میزدم بیرون تا به آخرین مترو برسم. اگه لحظه دیر میکردم مجبور بودم شب روی زمین تو رستوران بخوابم. بعد از 2 هفته اوضاع به هم ریخته تر شد. کم کم رستورانمون معروف و مشتری ها بیشتر شدن. باید اتاقی نزدیک رستوران می گرفتم تا تو وقت صرف جویی کنم. اما نه فرصت گشتن دنبال جای جدیدی رو داشتم، نه زمانی برای اسباب کشی. در بین همه شلوغی ها ساعت خالی پیدا کردم و به یکی از دوستام تو لندن نامه نوشتم و ازش خواستم هر چه زودتر کاری برام تو لندن پیدا کنه. خواستم از این جهنم خودم رو خلاص کنم. فشار کار زیاد باعث ضعف اعصاب همه به غیر از ژول شده بود. من و آشپز مرتب به پرپای هم دیگه میپیچیدیم. مشکلاتمون حقیر و پیش و پا افتاده بود. مثل دعوا سر جای سفت آشغال و ریختن پوست پیاز روی زمین. بعد از چند روز همه با هم قهر کردیم. من با آشپز ژول، ژول با بوریس و بوریس با دربان. من و بوریس هم با هم سرسنگین شده بودیم. این وسط ژول هر روز تنبل‌تر میشد. مدام غذا کش میرفت و سعی میکرد همه جا رو کثیف کنه. انگار دیدن کثیفی براش لذت بخش بود. معتقد بود مشتری های ثروتمند لیاقت تمیزی ندارن. رفت آمد موشا و سوسکا با آشپزخانه هم آزادانه تر شده بود. عجیب این بود که رستوران با وجود تمام مشکلات هر روز مشهورتر از قبل میشد. تا جایی که نشونه‌های خوب بودن رستوران پدیدار شد. حضور اولین مشتری فرانسوی اون شب همه رو هیجان زده کرد. سعی می‌کردن غذاها و سفارش‌های مرد فرانسوی رو با بهترین شکل ممکن آماده کنن. البته موفقم شدن، چون چند شب بعد مرد فرانسوی دوستاش هم همراهش آورد. به این ترتیب رستوران وارد مرحله جدید از شهرت و موفقیت شد. من نمیدونم، شاید با معیارهای پاریسی رستوران ما رستورانی موفق بود. حدود 10 روز بعد دوست لندنیم جواب ناممو داد. برام کار پیدا کرده بود، پرستاری از یک معلول ذهنی. خیلی خوشحال شدم، انگار داشتم رو ابرا را میرفتم. خودم رو تو تخت خوابی گرم و نرم تصور میکردم. به نظرم پرستاری از یک معلول ذهنی کار آسونی بود. در مقابل 17 ساعت کار بیوقفه تو آشپزخونه نمور پاریس، این کار تفریح بود. دوستم از روی لطف برام کمی پولم فرستاده بود. میخواست لباسامو از گرو در بیارم و بلیت بازگشت به لندن رو بخرم. پس نباید معطل میکردم. تا نامه رو خوندم استعفا دادم. صاحب رستوران مثل همیشه شرمنده بود، چون پول کافی برای تسویه حسابم نداشت. 30 فرانک از حقوقم پیشش موند. حالا که به اون روزا فکر میکنم میبینم ظرفی یه نوع بردهداری مدرنه. پولدارا از اینکه فقرا در آسایش باشن میترسن. از طرف دیگه مجبورن کاری بکنن تا کسی بتونه مخارج خودشو تأمین بکنه. ظرفشویی یا هر نوع کاری یدیه دیگه به انسان فقیر یه قدری قدرت میبخشه که ذهنش از کار نیافته. ذهن تعطیلم توان اعتراض نداره. این وسط تحصیل کرده‌ها و مدعیان روشنفکری هم به کمک پولدارا میان و با نظریات علمیشون به استثمار بیشتر فقرا کمک میکنن. اونا تای ذهنشون معتقدن آزادی فقرا باعث اسارت پولدارا و تحصیل کرده ها میشه. به محض اینکه از هتل اومدم بیرون، خودم رو به تخت خوابم رسوندم و 24 ساعت تمام خوابیدم. وقتی بیدار شدم بعد از 2 هفته فرصت داشتم دندونامو بشورم و حموم کنم و به سر و وضعم برسم. لباسامو از گرو درآوردم و با بهترین کت و شلوارم به هتل رفتم. میخواستم با بوریس و همکاران سابقم خداحافظی کنم. نشستم و سفارش دادم. حس عجیبیه مشتری رستورانی باشی که زمانی بردش بودی. بوریس از دستم ناراحت بود. میگفت درست زمانی که در آستانه پیشرفت بودم از کار دست کشیدم. هنوزم با هم در ارتباطیم. خبر دارم درآمدش خوب شده و انعامش تا روزی 100 فرانک هم میرسه. در ضمن تازگیام نامزد کرده و نامزدش هم خیلی دوست داره. من تصمیم گرفتم بدون دغدغه یک روز تو محله بگردم و از همه خداحافظی کنم. این فرصتی شد تا شارل داستان مرگ دوست خسیسش رو برام تعریف کنه. میدونستم مثل همیشه اغراق میکنه، اما دوست داشتم در آخرین روزهای زندگیم تو پاریس پای صحبتاش بشینم. شارل با هیجان از پیرمرد خسیس و پولداری گفت که مثل گداها زندگی میکرده و شلوارش از گونی بود و لباس زیرش روزنامه باطله. قبل از اینکه به پاریس بیام پیرمرد مرده بود، اما داستان مرگش هم جالب بود. گویا سر و کله جوان یهودی تو محل پیدا شده بود. شارل میگفت کارش قاچاق کوکائین به انگلیسه، کاری که به نظر ساده میومد. اون توسط یه جوان لهستانی با پیرمرد خسیس آشنا میشه. جوان لهستانی و شارل میخواستن پیرمرد رو راضی کنن تا بیاد تو کار قاچاق سرمایه گذاری کنه. کار ساده ای نبود. بیشتر از 2 هفته رفت آمد کردن، به پای پیرمرد افتادن، قسم خوردن مشکل براش پیش نمیاد و پولدارتر میشه. پیرمرد از یه طرف طمع دیوونش کرده بود و از طرف دیگه دلش نمیومد پول بی زبون رو از اون دوتا جوان نگیره و از دست بده، اما دست آخر کم میاره و بالاخره تسلیم میشه. پول رو به اون یهودی دادن و بستای کوکائین هم خیلی زود به دستشون رسید. جوان یهودی هم خودشو گم و گور کرد. چند روز بعد پلیسا میریزن تو هتل، مثل اینکه یه خبرچین جریانو بهشون اطلاع داده بوده. جوان لهستانی گیج میشه. پیرمرد نمیدونه چیکار کنه. نه دلش میاد بسته ها رو از پنجره بندازه بیرون و نه دوست داره زندانی بشه. آخر سر یه فکری به ذهن هر دوشون میرسه. کوکائین رو تو جعبه های پودر آرایشی میریزن و خیلی طبیعی میذارن روی میز. پلیسا اتاق پیرمرد و جوان لهستانی رو با دقت بازرسی میکنن، ولی وقتی میخوام برن بیرون چشمشون به پودرا میفته. جوان لهستانی سعی کرد خودشو خونسرد جلوه بده، اما دستپاچگی پیرمرد خسیس پلیس رو به شک میندازه. پیرمرد و جوون بازداشت میشن. میگن پیرمرد انقدر التماس میکنه و به خودش بد و بیرا میگه که پلیسا خندشون میگیره. وقتی بسته ها رو به آزمایشگاه میبرن و میفهمن همه چیز تقلبیه، هرچند جوون لهستانی در ازای پول پودر آرایشی رو تحویل داده بوده، ولی خوشحال بود که گرفتار نشده. اما پیرمرد خسیس از غم اینکه پولش به همین راحتی به فنا رفته سکته کرد. شارل معتقده وقتی قلب آدم بشکنه لحظه ای زنده نمیمونه. پیرمردم قلب شکست و در جا مرد.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
باغ سیب، باغ انار، شکوفه بارون بهار، عطر گل، عطر چمن، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من. باغ توت، باغ هلو، بگو از عشق من، بگو برگ بده شاخ بکش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش. باغ خواب، باغ خیال، شکوفه های پرتقال، یه تاج گل میدم به یار، اگه بیادش با بهار، اگه بیاد اون که میگم سبز میشم غنچه میدم، به گوشه یا حسن استرم نازکتر از گل نمیگم. کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش. پاکیه چشم برو، تو کلبه سرد دلم به غیر تو هیچ کی نبود.